أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على أشرف بريته صفوته وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته مولانا ومقتدانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولا سيما مولانا الحجة بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء برأي سلامتي وتأجيل الفرج آقا ومولامون حضرت ولی عصر ارواح نالتراب مقدم الفدا و برای این که انشاءالله جلسه ما مورد عنایت و توجه ویژه اون حضرت قرار بگیره و برای عرض تسلیت به محضر مبارک و نورانی ایشون دستگل صلوات هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اگر که جسارت نمیشه خدمت بزرگواران بنده این نکته رو تذکر بدم خدمت دوستان محترم برگزار کننده جلسه و اونم این که یه خورده تجمع دم در زیاده برای هیئت و یه دی واقعا هیچ کاری ندارن بیرون و اگه بیان بشینن تو جلسه فکر میکنم هم دم در جلوه بهتری پیدا میکنه هم داخل قشنگتر میشه هم این که بالاخره استفاده میکنن از جلسه و از اون گفتگوهای شاید بی مورد وقت جلسه هم پرهیز میشه. انشاءالله خدا توفیق بده بتونیم استفاده کنیم این شبها و فرصت رو از دست ندیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. بحث ما در مسیری که باید طی بکنیم تا برسیم به ظهور بود. عرض کردیم که مقام معظم رهبری یک قاعده و یک فرمول رو در بیانیه گام دوم مطرح میکنن و اون این که می‌فرمایند آرمان بزرگ انقلاب اسلامی، هدف نهایی انقلاب اسلامی، زمین سازی، تشکیل تمدن نوین اسلامی و زمین سازی برای طلوع خورشید ولایت عظما ارواحنا لها الفدا، یعنی برای رسیدن به ظهور یک راه و یک قاعده بیشتر وجود نداره و اونم اینه که مسیری که انقلاب اسلامی در عالم شروع کرده برسه به تمدن نوین اسلامی، بعدش جهان برای ظهور حضرت حجت ارواحنا لها الفدا آماده میشه. دیشب اجمالاً این مراحلی که حضرت آقا بیان میکنن رو توضیح دادیم. ایشون مفصلاً این رو در چند جا توضیح میدن که یکی از بهترین هاش سخنرانی که در سفر استانی که به استان کرمانشاه داشتن اونجا بیان میکنن که ما این مراحل رو باید طی بکنیم. اون جایی که مبدأش انقلاب اسلامی است و مقصدش تمدن نوین اسلامی و بعدش ظهور اتفاق میفته، این بین این مراحل باید طی بشه. مرحله اول انقلاب اسلامی، اون تغییر و نقطه عطف که در موردش صحبت کردیم چه اتفاقی افتاد. مرحله دوم تشکیل نظام اسلامی که دیشب در موردش صحبت کردیم، نظامی بر مبنای اسلام، قانون اساسی که مجتهدینی که نمایندگان مردم بودن با رأی مردم انتخاب شدن نوشتن، دوباره هم از مردم برای تاییدش رأی گیری شده، رفراندوم برگزار شده، 100% جمهوری 100% اسلامی مبناش نه همه جزئیاتش، مبناش که قانون اساسی باشه. این مرحله دوم. مرحله سوم تشکیل دولت اسلامی، نه دولت به معنای قوه مجریه بلکه به معنای مجموع کارگزاران نظام، قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضاییه، نیروهای نظامی، همه و همه آنچه که مربوط میشه به حکومت و حکمرانی باید اسلامی بشود، نه اسلامی هست، باید اسلامی بشود، باید به اونجا برسیم. مرحله بعدی تشکیل جامعه اسلامی، و عرض کردیم که اگر دولت اسلامی تشکیل بشه بعدش دیگه به صورت طبیعی اتفاق میفته. اگر یک سازوکار حکمرانی در همه بخش‌ها واقعا اسلامی بشه، جامعه هم اسلامی میشه، سبک زندگی هم اسلامی میشه، تعلیم و تربیت و تغذیه و بهداشت و معماری و اینها هم خود به خود اسلامی میشود، چون که روایت میفرماید مردم به دین حاکمانشون هستن. و مثال زدیم، عرض کردیم به عنوان مثال اگر ما یک سیستم آموزش و پرورش واقعا اسلامی، تربیتی، ادبستانی بر مبنای مبانی تعلیم و تربیت در اسلام داشته باشیم، خود به خود خروجیش میشه شهید چمران، خود به خود خروجیش میشه شهید حججی. اصلا دیگه این یک اتفاق طبیعیه. و مثالهای فراوان دیگه ای که نمیخوایم خیلی روش بمانیم، بحثهای دیگری داریم. این مرحله سومه، مرحله دولت اسلامی مرحله سومه، جامعه اسلامی مرحله چهارمه، که سبک زندگی در یک کلام، که باز سخنرانی مقام معظم رهبری در دیدار جوانان خراسان شمالی، اونجا ایشون یک بحث مفصلی رو بیان کردن و فرمودند که ما در مسیر تمدن سازی یک بخش سخت افزاری داریم، یک بخش نرم افزاری. بخش سخت افزاری یعنی علم و صنعت و نمیدونم نیروی نظامی و اینها. بخش نرم افزاری یعنی در یک کلمه سبک زندگی، تغذیه و بهداشت و آداب معاشرت و روابط اجتماعی و پوشش و چه و چه. بعد هم فرمودن که ما در بخش سخت افزاری پیشرفتمون بسیار عالی بوده و دیگه در خیلی از چیزها جزء 5 کشور و 7 کشور و 10 کشور و در هوا و فضا و هسته‌ای و نمیدونم بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی و چه و چه و اینها که دیگه مفصل هست. اما در بخش نرم افزاری زندگی پیشرفتمون خوب نبوده، نه اینکه پیشرفتی نداشتیم، خوب نبوده. دشمن داره در این بخش به شدت در دنیا فعالیت میکنه. فرهنگ غربی یک فرهنگ مهاجم که داره میخوره فرهنگهای دیگر رو، لباسش رو، تغذیهش رو، سبک خانوادهش رو، همه رو داره بر دنیا حاکم میکنه و این رو قانون میکنه. نمونهش سند BC که مقام معظم رهبری فرمودن سند BC در دیدار به معلم ها فرمودن سند BC یعنی شما تو مدرسه سرباز تربیت کنید برای غرب. این مرحله چهارم جامعه اسلامی. اگر جامعه اسلامی تشکیل شد، یعنی در محدوده جغرافیایی ایران اسلامی انشاءالله این محقق میشه به دست شماها، اسلام ناب که در موردش صحبت کردیم حاکم شد و سایر مسلمان ها دیدند که یک جایی اسلام ناب پیاده شد و دنیا و آخرت با هم آباد شد، اونها هم میخوان که همین اتفاق برای اونها هم بیفته. اون وقت این از مرز ایران اسلامی میشه میره به جهان اسلام، اون میشه تمدن نوین اسلامی، که ما تو این زمینه هم پیشرفت هایی داشتیم. ما میتونیم حاج قاسمی داشته باشیم که بین المللی باشه، میتونیم سلام فرماندهی داشته باشیم که بین المللی باشه، حرفها و شعارها و پیامهای بین المللی داشتیم، مانورهای بین المللی داریم، مثل پیاده روی اربعین، مثل دفاع از حرم، نه همه مانورها و رزمایشهای بین المللی ما بوده. ولی خب راه داریم تا اونجا، و اگر این اتفاق افتاد، تمدن نوین اسلامی برپا شد که حضرت آقا میفرمایند شما جوانها اون روزو خواهید دید، به ما فرمودن، ما که پیر نیستیم، شما که نوجوانید، به ما فرمودن که شما جوانها اون روزو خواهید دید، انشاءالله این اتفاق میفته به دست ما و به تلاش و مجاهدت ما، اون وقت دنیا ببینه تفکر دینی در اداره جامعه، در جامعه پردازی و تمدن سازی موفق بود. دنیا منتظر همینه، تشنه همینه. سالهاست متفکرین غربی هر خزعبلی رو به خورد مردمشون دادن و این اندیشه های مزخرف رو هی یکی اومده گفته اینجوری، یکی اومده گفته اونجوری، یکی اومده گفته اصالت لذت، یکی اومده گفته اصالت نمیدونم منفعت، یکی گفته حسگرایی، یکی گفته شکگرایی، یکی گفته نمیدونم اقتصاد سرمایه‌داری، یکی گفته یه چیز دیگه، یکی گفته یه چیز دیگه، تهش هم شده یک بلبشویی که نه دنیای مردم غرب رو آباد کرده، نه آخرتشون رو. خانواده های از هم پاشیده، فاصله طبقاتی شدید، فساد افسار گسیخته، افسردگی شدید، خودکشی غیر قابل کنترل و و و هزار آسیب دیگه. همین غربی که انقدر قیافش رو برای ما میگرفتن، هنوز نتونسته همین کرونا رو جمع بکنه. همین کشورهای بزرگی که مثلا انگلیس، آمریکا، اگه کرونا تو ایران اومده بود، تو انگلیس و آمریکا نیومده بود، یه عده اینجا میشستن از استاد دانشگاه، از مسئول تا پیرمرد و نمیدونم بازاری و اینا، میشستن میگفتن اگه کرونا تو انگلیس اومده بود یه هفته ای جمعش میکردن، اگه تو آمریکا بود که یه روزه جمعش میکردن. گفته بود شما برج ایفل رو چقدر ساختید؟ گفت یه هفته. اون گفت کاخ سفید رو چقدر ساختید؟ گفت سه روز. به آبادانیه گفتن پالایشگاه آبادان رو چقدر طول کشید ساختید؟ گفت صبح رفتم نون بگیرم نبود. همین امروز مثل این که ساخته شده. یه اینجوری هن، یه عده اینجوری بودن. اگر کرونا تو ایران اومده بود، اونجا نیومده بود، میگفتن اگه اونجا بود، بعد الان کرونا اینجا به صفرم رسید کشته هاش. بعد اونجا که فایزر میزدن که فوتبالیست و نمیدونم فوتبالیست بازنشسته ماسفروش، نمیدونم مبلغ دوغ و اینا، نمیدونم خواننده و بازیگری که تو چارت سریال در پیت بازی کرده و اینا را افتاده بودن برای ما گریه میکردن که فایزر بدید به مردم بزنن و نمیدونم چی و اینا، اونها الان هنوز درگیرشن و بیشترین آمار درگیری و قربانی و اینا رو دارن. مردم دنیا تو چنین مخمسه گیر کردن. اگر ما بتوانیم دین صحیح و جامعه رو پیاده بکنیم و باهاش جامعه پردازی و تمدن سازی بکنیم، تمام مردم دنیا شیفته این مکتب میشن. همه میگن ما همینو میخواییم. همه احساس نیاز به یک منجی الهی رو درک میکنن، همه به این باور میرسن، همه میشن منتظر امام زمان، که همه منتظر منجی هستند. این همه منجی که در فیلم های هالیوودی ساخته میشه، زورو و بنتن و مرد عنکبوتی و نمیدونم نو اندرسون و چیچی و چیچی و چیچی، اینها همه یعنی چی؟ یعنی مردم دنیا منجی میخوان، منتظر منجیان. همه به تنگ اومدن از وضعیتی که دارن. بعد هالیوود میاد نسخه تقلبی یک منجی رو درست میکنه با یک قیافه آمریکایی و یهودی، با یک اندیشه یهودی، و اون رو به خورد مردم دنیا میده. یعنی اگه کسی قرار باشه شما رو نجات بده، خود ما آمریکایی‌ها هستیم، منتظر کسی دیگه ای نباشید. چرا این کارو میکنه؟ چون میدونه همه منتظر منجیان. وقت ما باید نسخه صحیح رو به دنیا ارائه بدیم و راهش تمدن، برپای تمدن نوین اسلامیه. این مسیر. حالا ما کجای مسیر هستیم؟ ما تو این مسیر انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی، تمدن اسلامی، کجای مسیر هستیم؟ ما انقلاب که انقلاب کردیم، انقلابم واقعا اسلامی بود. مردم به رهبر قیام خودشون میگفتن امام. شعارها هم اسلام بود، شعارهای اسلام بود. نظام اسلامی هم تشکیل دادیم با اون توضیحاتی که جلسه گذشته عرض کردیم بر مبنای اسلام. حالا میخوایم دولت اسلامی تشکیل بدهیم. ما انقلاب داره رشد میکنه و باید برسه به مرحله‌ای که تمام سازوکارهای حکومتی اسلامی بشه. ما در این مسیر داریم حرکت میکنیم، اینجای کاریم. این مرحله سخت‌ترین مرحله، خوب دقت کنید، سخت‌ترین مرحله و زمان برترین مرحله است. این همون پیچ تاریخیه که ما باید ازش عبور بکنیم، مرحله تشکیل دولت اسلامی. بازم عرض میکنم ذهنا منحرف نشه، دولت یعنی مجموعه کارگزاران حکومت، تمام سازوکارهای حکمرانی، نه فقط قوه مجریه. ما دولت اسلامی داریم؟ نه. اقتصاد اسلامی داریم؟ نه. رسانه اسلامی داریم؟ نه. میخواهیم به آنجا برسیم، داریم تلاش میکنیم به اونجا برسیم. به اونجا رسیدن نیاز به دو تا مقدمه داره، دو تا پیش نیاز داره. خوب دقت بفرمایید. اول تربیت نیروی انسانی که معتقد باشه به اسلام ناب، معتقد باشه به اسلامی که توانایی جامعه پردازی و تمدن سازی داره. این قدم اول بسیار مهمه، همون کاری که حضرت امام و یارانشون از قبل از انقلاب شروع کردن و ازش طرح کلی بیرون میاد، همرزمان حسین بیرون میاد، انسان 250 ساله بیرون میاد، جدال دو اسلام بیرون میاد. تلاش برای تربیت نیروی انسانی که معتقد باشه به چنین اسلامی. ما در معرفی اسلام بد عمل کردیم. ممکنه طرف خیلی هم مذهبی باشه، یک مسئولی مثلا یا یک دانشجویی که قرار فردا مسئول بشه، نماز خون باشه، معتقد به اسلام باشه، حتی ممکنه اصلا آخوند باشه، ممکنه یک آخوندی داشته باشه، نمیدونم ریش داشته باشه، چفیه بندازه، نمیدونم، منافق هم نیست. خوب دقت کنید، منافق هم نیست، خائن هم نیست، اما فهم او از اسلام ناقصه. از نظر او اسلام یعنی نماز و روزه، از نظر او اسلام یعنی یه سری احکام عبادی نسبتاً فردی. با این آدم نمیشه جامعه سازی کرد، با این آدم نمیشه تمدن سازی کرد، با این آدم نمیشه دولت اسلامی تشکیل داد. اگر یک مسئولی که مذهبی هم هست، مسلمان واقعی هم هست به قول خودش، ولی اسلام رو فقط در نماز و روزه دیده و معتقد اسلام برای تربیت برنامه نداره، بیاد سر کار، بعد میگه چیکار کنیم؟ برنامه تربیتی میخوایم. اسلام هم که برای تربیت برنامه نداره. برو سند 20 رو بیار امضا کنیم. اسلام برای اقتصاد هم که برنامه نداره. برو اقتصاد سرمایه‌داری رو بیار امضا کنیم. دیگه چی مونده امضا نکردیم؟ کشاورزی سبز هم بیار امضا کنیم، تر ریخته بدیم مردم بخورن. دیگه چی مونده؟ سند زنان سازمان ملل بیار امضا کنیم. نمیگیم این آدم خائنه، نمیگیم این آدم منافقه، خدا میدونه، ولی قطعا این آدم اسلام رو نفهمیده. آخونده باشه، او فکر میکنه اسلام برای این مسائل برنامه‌ای نداره. با این آدم به جایی نمیرسیم، با این آدم ها که متاسفانه سیستم آموزشی ما داره این آدم ها رو تربیت میکنه. مقام معظم رهبری میفرمایند که من خیلی حرف سنگینه، میفرمایند من نگرانم که ورودی های رشته های علوم انسانی دانشگاه زیاده. آقا خوشحال باشید انقدر مردم علاقه مندن به رشته های علوم انسانی. نه من نگرانم. چرا نگرانید؟ به خاطر اینکه علوم انسانی که داره در دانشگاه تدریس میشه ترجمه حرفهای غربی هاست، اسلامی نشده. بعد غربی ها اصلا انسان رو چی میدونن؟ حیوان میدونن. بر اساس انسان حیوان انگاری نوشته شده. خب همینا تدریس میشه، خروجیش میشه آدمهایی که اسلام رو برای مدیریت جامعه اصلا اسلام بشه حرف بزنه تو این زمینه. متاسفانه هم خروجی سیستم آموزشی ما میشه این شکلی، هم گاهی خروجی منبرهای ما هم همین شکلی میشه. اینو دیگه آدم کجای دلش بذاره؟ یعنی یک آدم مذهبی روزه میگیره تو خونش 200 نفر شام میده، نشسته سر سفره، بعد بنده حقیر هم حالا ما بالاخره بیکاریم دهنمون بازه یه چیزی هم بگیم، دو تا نکته تغذیه‌ای هم گفتیم، برگشت به من گفت که اینا دیگه چیه میگی؟ اینا مگه مسئله نماز و روزه است که تو در موردش صحبت میکنی؟ دقیقا همون چیزی که ما ازش رنج میکشیم. یعنی مذهبی جامعه ما فکر میکنه اسلام یعنی نماز و روزه. ببین خودش اقرار کرد، من خیال بافی نمی کنم، خاطره واقعی گفتم، خودش اقرار کرد این خروجی بعضی از منبرهای ماست که اگه یه جایی اومدی وارد مسائل اجتماعی شدی توی دهه محرم، از کربلا هم مثال آوردی، بعد میرن به حاج آقای قبلی تو میگن این حاج آقای از این حرفا زده، بعد این میاد رو منبر میبینه منم زودتر اومدم نشستم، کنایتم میگه اینجا بیا مسائل اخلاقی بگو، تفسیر قرآن بگو، چیزی دیگه میخوای بگی برو جای دیگه بگو. خب من کجای اخلاق رو بگم که مسائل اجتماعی توش نباشه؟ کجای کربلا رو بخونم که مسائل اجتماعی توش نباشه؟ اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. گاهی وقتا خروجی منبرهای ما هم این میشه. ما الان در این عرصه جهاد تبیین، خود حضرت آقا بارها این رو فرمودن، یکی از مصادیق مهم جهاد تبیین معرفی اسلام نابه، و حضرت امام مفصل در جاهای مختلف بیان میکنن وظیفه حوزه، وظیفه دانشگاه، وظیفه هنر، وظیفه رسانه، معرفی چهره اسلام، معرفی اسلام ناب و افشای چهره اسلام آمریکایی است. وظیفش اینه، چون ما نیاز داریم به نیروی انسانی که اسلام رو درست فهمیده باشه، او باید دولت اسلامی تشکیل بده. اگه کسی رفت تو سازوکار جمهوری اسلامی هم سر کار اومد، حزب اللهی و بسیجی و مخلص هم بود، ولی اسلام رو اینجوری نفهمیده بود، آخرش میره نسخه های غربی رو میاره پیاده میکنه. ما اتفاقا انقلاب کردیم برای اینکه اینا نباشه. من نمیدونم رو چه حسابی آقای هاشمی تو خطبه نماز جمعه فرمودن که الان دیگه دوره این حرفها گذشته، الان وقتش مسئولین مانور تجمل راه بیندازن. یعنی هنوز 4 روز گذشته دوباره برگردیم به اقتصاد سرمایه‌داری و هنوز ما داریم چوب همون تفکرات رو میخوریم. فوشش ما میخوریم در حالی که نظر غربی ها داره اجرا میشه. ما قبول نداریم این حرفا رو. باید سیستم آموزشی که خروجیش اینجوری شد، بعضی از منبرها هم که خروجیش اینجوری شد، صدا و سیما و اینا خو هیچی، اونا خو کلن وضوشون باطله. بچسبید به هیئت‌ها، مجموعه های فرهنگی که مقام معظم رهبری هی میفرمان آتش به اختیار برید کار بکنید تو فرهنگ. من دلخوشیم به مجموعه های خودجوش فرهنگیه، به حلقه های صالحین، به پایگاه های بسیج، به این مجموعه ها، اینجاها بشینیم انسان 250 ساله مباحثه کنیم، طرح کلی مباحثه کنیم، همرزمان حسین مباحثه کنیم، جدال دو اسلام مباحثه کنیم، کتب شهید مطهری مباحثه کنیم، که ازش خروجیش نیروهایی بشه که اسلام رو درست فهمیده بودن. ما توی مسئله ضعف داریم، نه اینکه صفر بودیم، نه، ولی کم بوده پیشرفت ما. ما باید تا میخوایم مسئولیت بدیم پر باشه دستمون از آدمهای این شکلی با این تفکر، کار بدیم دستشون جای مختلف. ولی اونا کار کردن، جریان مخالف این جریانی که اسلامش اسلام آمریکایی بوده کادرسازی کرده، نیروسازی کرده، دکتر سروش رو نمیدونم کدیور و چه برداشته برده این ور اون ور تو دانشگاه ها، توی بین دانشجویان خارج از کشور حرف زده، مباحثه کرده، حرف های خودش رو به خورد اینا داده، توریزه کرده، مدیر پرورش داده. بعد میبینی از مشاور تا وزیر نمیدونم مسکنش تا معاون امور زنانش، همشون این هم حرف میزنن و مبانی لیبرالیسم و نئولیبرالیسم رو دارن میگن. همشون معلومه کار شده روشون. ما هم باید اینجوری کار بکنیم، نیروهای معتقد به اسلام ناب رو تربیت بکنیم. مبانی هم داریم، محتوا هم داریم. تمام تلاش مرحوم فرج نژاد همین بود. انشالله الان هر جا هست از همون لبخنده های معروفش همیشه ما شوخی زیاد میکردیم با ایشون، خیلی خسته بود ما میخندوندیمش، بعد میگفت این فلانی خیلی ما رو میخندونه. انشالله از همون لبخنده ها هر جا هست به ما بزنه، برایش یه صلوات بفرستیم. بلند صلوات بفرستیم. تمام تلاش شبانه روزی این مرد که من از نزدیک چند سال میدیدم که یک وعده غذای درست نمیخورد و یک خواب دلنشین نمیکرد، برای تربیت نیروهای معتقد به اسلام ناب بود، برای تشکیل دولت اسلامی. اول ما نیاز داریم به نیروهایی که اسلام رو درست فهمیده باشن. این کتاب جدال دو اسلام که خلاصه جلد 21 صحیفه حضرت امام هست، و اومده حرف هایی که حضرت امام در این رابطه فرموده رو جمع کرده، این باید حتما یک اساسنامه باشه برای ما، حفظ باشیم اینو، حفظ باشیم حرف های امام رو در این رابطه. مأموریت اصلی ما رو بیان کردن، منبرها باید بر این اساس باشه، شعارهای هیئت ها باید بر این اساس باشه، مدعی مدعاها باید بر این اساس باشه، فضاسازی ها باید بر این اساس باشه. این مأموریت اصلی است. ما درگیریمون با شهید آوینی فرماید ما آخرین درگیریمون با آمریکا نیست، با اسلام آمریکاییه، با کسانی است که اسلام رو پسند آمریکا فهمیدن. اینها کار رو خراب میکنن، که حالا توضیح مفصلی داره اون. ما این ورش رو فعلا ایجابیشو بگیم، تربیت نیروی معتقد به اسلام ناب، اون سلبیش و اون جریان مخالف رو یه جلسه جداگونه انشاءالله در موردش صحبت میکنیم. پس تشکیل دولت اسلامی دو تا مقدمه داره، دو تا پیش نیاز داره. یک، تربیت نیروی معتقد به اسلام ناب، کار همه است، کار همه بخش های متولیه. فرض بکنیم به قول حضرت آقا قرارگاه تعطیل باشه، بخش های متولی کارشون انجام ندن، ما هر جایی هستیم آتش به اختیار باید شروع کنیم برای این کار. اسلام رو درست بشناسیم، تاریخ اسلام رو درست بشناسیم، تاریخ اهل بیت رو درست بشناسیم، زمانه خودمون رو درست بشناسیم. شناخت زمانه هم جزء شناخت اسلام، تکلیف شرعیه. تاریخ معاصرمون رو درست بشناسیم و این نکاتی که عرض کردیم. مقدمه دوم تشکیل دولت اسلامی و پیش نیاز دوم تشکیل دولت اسلامی اینه که این کار مراکز تولید فکره، تولید علمه، اینه که باید حوزه و دانشگاه ما تلاش بکنند برای تبیین برنامه های اسلام در مسائل مربوط به جامعه پردازی و تمدن سازی. یعنی چی؟ یعنی اسلام برای اقتصاد چه برنامه ای داده؟ برای اداره اقتصاد جامعه، برای تربیت چه برنامه ای داده؟ برای هنر چه برنامه ای داده؟ همون جوری که جزئیات برنامه اسلام برای نماز معلومه و حوزه نشسته استخون خورد کرده و همه رو آورده بیرون، جزئیات مسائل طهارت و نجاست، جزئیات مسائل حج، مسائل خمس، شک بین 2، 4 و 6 مسئلهش معلومه. یه کسی اگه اینجوری شک کرد چی کار بکنه؟ قبل سجده دوم شک کرد حکمش چیه؟ بعد از سجده دوم شک کرد حکمش چیه؟ همین جوری که حوزه تو این زمینه کار کرده و باید این کارو میکرده، باید حوزه و دانشگاه بشینن مبانی هنر اسلامی، مبانی تربیت اسلامی، مبانی اقتصاد اسلامی، جایگزین اسلام برای بانک چیه؟ جایگزین اسلام برای پول اعتباری که یهودی ها به خورد عالم دادن چیه؟ و سایر مسائلی که مربوط میشه به فقه حکومتی و فقه سیاسی، تا بیاد به تغذیه و بهداشت و نمیدونم معماری و مسائل دیگه، سبک زندگی و اینها. این وظیفه است، باید روی این کار بشه. که حالا اینا مربوط به این فضا نمیشه، یک مباحث تخصصی مربوط به مراکزی که باید این کار انجام بدن. ولی خب همین ماها فردا میشیم علمای حوزه، علمای دانشگاه، اساتید دانشگاه. یادمون باشه که این یک هدفی است که باید این مراکز دنبال کنن. چقدر مقام معظم رهبری فرمودن علوم انسانی باید اسلامی بشه، اسلامی سازی علوم. چقدر فرمودن نهضت تولید علم، جنبش نرم افزاری، بت ها رو بشکنید، قله های جدید علمی رو کشف کنید. مقام معظم رهبری نمی‌فرمان انرژی هسته‌ای رو برید تا آخرش یاد بگیرید. این خو هیچی، معلومه باید برید یاد بگیرید که از دنیا عقب نمونید. می‌فرمان در عالم قوانینی وجود داره قطعاً غیر از انرژی هسته‌ای. قبلاً انسان‌ها نمی‌دونستان که در هسته اتم یک انرژی نهفته است که میشه اون رو آزاد کرد و ازش استفاده کرد. یک قواعدی مثل این وجود داره که هنوز کشف نشده. شما برید اونا رو کشف کنید، نه منتظر باشید دیگران کشف کنن بعد شما از اونا یاد بگیرید. افق دیدمون باید افق جامعه پردازی و تمدن سازی باشه. خیلی مصرف گرا شدیم در علم. از الان از راهنمایی، گاهی وقتا تو بعضی از مدارس غیر انتفاعی از دبستان دارن هدف گذاری میکنن برای کنکور دانش آموز. هدفها بر اساس حقوق بیشتر، درآمد بیشتر، بازار کار بیشتر. اصلا این از همین الان دارن محدود، ترسو، مصرف کننده بارش میارن به جای اینکه افقهای بزرگ رو جلوی دید او باز بکنن. بعد مقام از رهبری فرماد ما میخواییم نظام سازی کنیم، او رو تولید کننده علم بار بیارید، اندیشمند بار بیارید. مقام معظم رهبری در اولین نشست اندیشه های راهبردی که با موضوع الگوی اسلام ایرانی پیشرفت برگزار شد، بعد همه مسئولین بهبه و چهچه کردن و انداختن توی یه بایگانی، الان من نیست چند وجب خاک روش نشسته و رفتن پی کارهای خودشون. اونجا یک مؤلفه هایی برای پیشرفت از نظر اسلام بیان کردن. اونجا می‌فرمایند اولین مؤلفه پیشرفت، پیشرفت در عرصه تفکره. جامعه می‌خواد پیشرفت کنه، کجا پیشرفت کنه؟ این پیشرفت کجا معلوم بشه؟ پهنای باند اینترنت بیشتر بشه، تعداد مشترکین گاز بیشتر بشه، از کجا بفهمیم پیشرفت کرده؟ اولین مؤلفه پیشرفت، پیشرفت در عرصه تفکره. جامعه جامعه باشه که اهل تفکر باشه. بعد دو تا هم متولی اصلی براش بیان کردن، فرمودن یک رسانه، دو آموزش و پرورش. کدوم یکی از اینا الان دارن تفکر مردم رو رشد میدن؟ مدرسه میگه فرمول حفظ کن امتحان بده. اصلا کار نداره که تو میفهمی نمیفهمی، کاری نداره که قدرت تجزیه تحلیل پیدا میکنی پیدا نمیکنی. اخیراً مقام معظم رهبری داره معلمین فرمود اصلا بعضی از چیزهایی که داره درس داده میشه اصلا نیاز نداره دانش آموز، الکی دارید اون حوض مغزش رو پر میکنید. الکی یه سری قواعد، فرمولها، نمیم چیزهایی که بعدم به دردش نمیخوره. بعد اینقدر خودشو مثلا هست آقا دیگه تأکید کردن و فلان و اینها، بعد میبینید آموزش پرورش بزرگواری میکنه یه کتاب درست میکنه، تفکر و سبک زندگی، باز دوباره دانش آموز بدبخت بشه اینا رو حفظ کن امتحان بده. بابا منظورش این نبود تو دوباره یه حفظیات جدیدی درست کنی، این برگرده به معلمش و به همه و همه بد و بیرا بگه که اینا چیه ما باید بخونیم. منظورش این بدونی چی کار میتونی بکنی که قدرت تفکر رو در او پرورش بدی. با حفظ کردن معنای تفکر رو نمیدونم معنای چی چی اینا هیچ اتفاقی نمیفته به خدا. برای رسیدن به دولت اسلامی، برای تحقق دولت اسلامی و تشکیل دولت اسلامی ما نیاز داریم به نظام سازی، نیاز داریم به این که سازوکارهای بومی شده ایرانی اسلامی، ایرانی اسلامی. بعد اونجا حضرت آقا در همون نشست الگوی اسلام ایرانی پیشرفت که یک کتابچه‌ای هم شده مفصل توضیح دادن مؤلفه‌های پیشرفت، عرصه های پیشرفت، همه اینا رو توضیح دادن. چرا میگیم پیشرفت نمیگیم توسعه؟ چرا میگیم ایرانی اسلامی؟ چرا میگیم الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت؟ و همه اینها میخواییم برسیم به اونجا، این مسیرها باید بره. اگه این سازوکارها عوض نشه و بخوایم دوباره روال قبل رو بیایم به همون روش عمل بکنیم و فقط یک ظاهرش رو عوض بکنیم، یه علیه السلامی آخرش بذاریم و اسلامیزیشنش بکنیم و اینها، همین جوری در جا میزنیم و به اون هدف نمیرسیم. باید از مبنا مراکز تولید فکر، تولید علم بشینن و نظام سازی کنن. مبانی اسلام مبنا داره برای همه اینها، برای اقتصاد، برای فرهنگ، برای سیاست، برای حضور بانوان در اجتماع. بشینن سازوکارشو تعریف بکنن، از اون طرف هم مراکز تربیت نیرو که یکیش همین هیئت‌ها، همین جلسات، همین حلقه‌های صالحین و اینها هستن، تلاش بکنن برای تربیت نیروی معتقد به اسلام ناب، این دوتا کنار هم قرار بگیره، منجر میشه به تحقق دولت اسلامی. وگرنه با شعار و با اینها هیچ اتفاق نمیفته. خودش آقا هم بارها فرمودن، من اینا میگم نه اینکه بنر بنویسید و نمیدونم حضرت آقا شعار اول نامه بنویسید و بعد هیچی به هیچی، اینها باید بره پیاده بشه با این توضیحاتی که خدمت بزرگواران عرض کردیم. حالا بحث ما تمام. این چرا عرض کردیم اول جلسه این مرحله تحقق دولت اسلامی هم سخت‌ترین مرحله رسیدن به ظهور هست، هم زمان برترین مرحله رسیدن به ظهوره؟ چرا اینجوریه؟ هم سخت‌تر از همه است، هم بیشتر زمان میبره. به خاطر اینکه اولا کار زیادی داره که کاراشو تشریح کردیم، ثانیا مخالفین بسیار سرسخت و جدی و خطرناکی داره. اینا موانع اصلی تشکیل دولت اسلامی، تشکیل تمدن اسلامی، موانع اصلی ظهورن. این آدمها آدمن اونا. این موانع اصلی تشکیل دولت اسلامی کیا هستن؟ انشاءالله بماند برای جلسه بعدی که هم بگیم این موانع کیا هستن، هم راه حل برداشتن این موانع از سر راه، که امام میگه من التماس میکنم به مردم، دست ملت ایران را میبوسم، این موانع را از سر راه بردارید. چی بگه دیگه؟ امام میگه من التماس میکنم، دست ملت ایران را میبوسم، این موانع را از سر راه بردارید، وگرنه ما حالا حالا از شر اینها خلاص نمیشیم. اینا کیان؟ چه جریانی هستن؟ چه تفکری دارن؟ راه مقابله با اونها چیه؟ انشاءالله بماند برای جلسه آینده. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت، و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر الاحد منی لزیارتکم. تربیت نیروی معتقد به اسلام ناب یعنی کاری که امام حسین علیه السلام کرده. این یتیم امام حسن مجتبی علیه السلام در مکتب ابا عبدالله الحسین علیه السلام چجوری تربیت شده، اسلام رو چجوری شناخته، یک نوجوان 13 ساله وقتی سوال میکنه از ابا عبدالله الحسین علیه السلام که آقا من هم فردا برای شما شهید میشم یا نه، حسین پیش دستی میکنه، یه سوالی ازش میپرسه که تربیت انقلابی رو، تربیت اسلام ناب رو به من و شما معرفی کنه. جوان، نوجوان، بگو ببینم شهادت در ذائقه تو چجوریه، مزه شهادت تو چجوریه، حدس میزنی؟ جانم به این کلام قاسم ابن الحسن روحی له الفدا، احلا من العسل. از این جوونا و نوجوونا دوروبر حسین باشن، 72 هم باشن، دنیا لشکر مقابل حسین باشه، حسین پشتش به همین ها گرمه. حالا اگر ما اینها رو به تولید انبوه رسوندیم، دنیا رو حسینی میکنیم. خدا جوون رو وقت بذارید برای کارهای تربیتی، برای کارهای مطالعاتی، برای کارهای فکری. یه قاسم ابن الحسن تربیت بشه، ببین چجوری دنیا رو رو انگشت خودش میچرخونه. فردا اومد اجازه میدان بگیره، حالا اینجوری دلش داره میتپه برای چشیدن مزه احلا من العسل شهادت. آقا فرمودن نه، تو امانت برادر منی، دلم نمیاد تو رو بفرستم به جنگ این نامردها. اصرار میان عاشق و معشوق فرق بسیار است، چو یار ناز نماید شما نیاز کنید. هی حسین ناز میکنه، هی قاسم اظهار نیاز میکنه، دید فایده نداره. بعضی ها اینجوری نقل کردن، نالان رفت به خیمه، مادرش گفت چی شد قاسم، اجازه گرفتی بری برای حسین شهید بشی؟ نه، اجازه نمیده آقا. مادرش نامه امام حسن رو کرد، حسین نهی به قاسم دهد، حسن دستور، ز من بپرس که سلطان کربلا حسن است. تا نامه امام حسن و امام حسین دید، یک ودایی بین امام حسن، امام حسین و قاسم اتفاق افتاد. فکر کنم همین یه جا تو مقتل نوشته باشه که انقدر گریه کردن، فغشی علیهما، هر دوتا غش کردن. هم شوق شهادت داره قاسم، هم نمیتونه دل بکنه از حسین. تو رو تنها بذارم آقا برم، چاره ای نداره. اینجا سینه به سینه هم، در آغوش هم، لحظه یه چند لحظه بعدم دوباره این تکرار شد. اون جایی که بدن قاسم رو حسین از زیر دست و پای اسب ها جمع، فقط تفاوتش اینه، اونجا که قاسم رو بغل کرد، قاسم رو از زمین کند، بالا آورد، در آغوش خودش گرفت. اما وقتی قاسم رو بعد از شهادت بغل کرد، انقدر اسب بر بدن قاسم رفته بود، انقدر استخوان ها خورد شده بود، دیگه پای قاسم روی زمین کشیده میشد. ببینم برا دل دوسته، فردا که بخوایم روزه علی اصغر بخونیم، با افتخار پدر شهید حسین بچهش رو در راه خدا فدا کرده، میخوایم روزه علی اکبر بخونیم همینجور، ولی الان داریم روزه شرمندگی حسین رو میخونیم. امانت امام حسن اینجوری زیر دست و پای اسبا، هی صدا میزنه عزب الله علی عمک، چقدر برای عموی تو سخته تو اینجوری روی زمین افتاده باشی، از عموی خودت کمک بخوای، من نتونم کاری برات بکنم. دل حسین رو آرام کنیم، همه با هم سلام بدیم به محضر اربابمون. السلام علی حسین و علی